ساعت 10 شب در تهران. اینجا رادیو فرداست. به شما در ایران سلام میکنیم در اواخر شب در ششمین شب از اردیبهشت ماه چهارشنبه و سلام به شما بیرون از ایران در هر ساعتی از شبانه روز که هستید. به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید که نیم ساعت برنامه زنده است با چندین گزارش و گفتگو و تحلیل و تفسیر در مورد تازه ترین اتفاقهای سیاسی و اجتماعی و ورزشی. امشب درباره مشاوره تازه محمود احمدی نژاد براتون میگیم. در مورد نسرین ستوده میشنوید که نامزد دریافت یکی از جوایز معروف حقوق بشری جهان شده و همینطور درباره نگرانی های مطرح شده در مورد سپاه و مرجعیت. با ما بمونید تا بعد از اخبار براتون بیشتر توضیح بدم بچه‌ها چه برنامه‌هایی برای امشب شما تهیه کردن. هانا کاویانی در استودیو هست. هانا سلام میکنم، بهت شبت بخیر.
سلام بر تو آزاده و سلام به شنوندگان رادیو فردا.
مشروع خبرها رو از هانا میشنویم.
جنرال بنی گانتس رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل به روزنامه هارتس گفته است تصور نمی کند رهبران ایران در حال حاضر تصمیم به ساخت بمب هسته‌ای گرفته باشند. او افزوده که جمهوری اسلامی به طور سیستماتیک به مقطعی می رسد که توانایی تصمیم گیری درباره ساختن یا نساختن بمب هسته‌ای را خواهد داشت، اما به گمان او رهبران ایران هنوز درباره برداشتن گام آخر تصمیمی نگرفتند. معاون وزیر نفت جمهوری اسلامی میگوید در حمله سایبری هفته اخیر اطلاعات محرمانه و طبقه بندی شده این وزارتخانه فاش نشده است. این مقام وزارت نفت در گفتگو با خبرگزاری مهرافزوده است که همکنون تمامی فعالیت‌های اجرایی و عملیاتی صنعت نفت به طور طبیعی در حال انجام است. روز یکشنبه سیستم رایانه‌ای وزارت نفت با حمله سایبری مواجه شد که معاون وزیر نفت آن را نتیجه ورود یک بدافزار یا ویروس به این سیستم خواند. غلامعلی حداد عادل روز چهارشنبه گفت که امیدوار است سعید مرتضوی به قول خود عمل کرده و از سمت ریاست سازمان تأمین اجتماعی استعفا دهد. رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در این باره افزوده است که نمایندگان مجلس پس از مذاکره شفاهی او با سعید مرتضوی امضای خود برای استیضاح وزیر کار را پس گرفتند. انتصاب سعید مرتضوی متهم پرونده وقایع بازداشتگاه کهریزک به ریاست سازمان تأمین اجتماعی به مناقشه بین دولت و مجلس دامن زد. گزارش از ایران هاکی است که علی‌رغم این مناقشه آقای مرتضوی در این سمت ماندگار شده است. یک فرمانده ارتش افغانستان میگوید 13 ستیزجوی تبعی پاکستان و کشورهای عربی در جریان عملیاتی در ولایت غزنی کشته شدند. این افراد در جریان عملیات مشترک ارتش افغانستان و نیروهای ناتو که از روز سه‌شنبه آغاز شده کشته شدند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، دیوان کیفری بین المللی بار دیگر با درخواست برای محاکمه سیف الاسلام قذافی در لیبی مخالفت کرد. دیوان کیفری بین المللی از دولت لیبی خواسته است تا فرزند رهبر پیشین لیبی را به این دادگاه تحویل دهد. و خبر دیگر این که میت رامنی نامزد پیشتاز حزب جمهوری خواه در انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری آمریکا پس از پیروزی در 5 ایالت وعده داد باراک اوباما را شکست دهد.
متشکرم، هانا کاویانی بود. خبرها رو شنیدید در مجله شبانگاهی و دیگه خبر نخواهیم داشت. از همین لحظه وارد بخش تحلیلی مجله شبانگاهی میشیم. در ادامه، نسرین ستوده وکیل زندانی در ایران نامزد دریافت یکی از مهمترین جوایز حقوق بشری شد.
مامور امنیتی به نسرین گفت اگر تعهد بکنه که دیگه فعالیتاشو ادامه نده، نسرین گفت هرگز حاضر نیست این کارو بکنه.
تاکید یک مرجع تقلید بر ارتباط بیشتر و عمیق‌تر بین سپاه و مراجع.
دغدغه سازمان روحانیت و مرجعیت برای اینکه این افت جایگاه در نسل جدید در داخل سپاه هم کاملا مشهوده.
اگه بمونید با ما و تا 25 دقیقه دیگه همراهی میکنید بیشتر از اینها میشنوید. در ایران محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری محمد شریف ملک زاده رو به عنوان مشاور خودش تعیین کرده. آقای ملک زاده قبل از این برای معاونت وزارت خارجه معرفی شده بود که انتصابش به این سمت به یک جنجال سیاسی در ایران منجر شد. جزئیات بیشتر را از مراد ویسی بشنویم.
محمود احمدی نژاد، محمد شریف ملکزاده، یکی از نزدیکان اسفندیار رحیم مشایی را به عنوان مشاور خود منصوب کرده است. نام آقای ملکزاده 2 سال قبل هنگامی بر سر زبانها افتاد که شماری از نمایندگان مجلس از انتصاب وی به سمت معاونت اداری مالی وزارت خارجه انتقاد کردند. محمد شریف ملکزاده پیش از انتصاب به عنوان معاون وزیر خارجه در دولت نهم معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بود. پس از انتصاب وی به سمت معاونت اداری مالی وزارت خارجه در ابتدای سال 90، 33 نماینده مجلس با امضای طرح استیضاح وزیر خارجه تهدید کردند که در صورت عدم برکناری آقای ملکزاده، علی اکبر صالحی وزیر خارجه استیضاح خواهد شد. سرانجام در پی فشار نمایندگان، محمد شریف ملکزاده در خرداد ماه سال گذشته از سمت معاونت وزارت خارجه استعفا داد. با این وجود وی همچنان سمت دبیر کلی شورای ایرانیان خارج از کشور را حفظ کرد، سمتی که از سوی اسفندیار رحیم مشایی جانشین رئیس جمهور در این شورا به وی اعطا شده بود. کمی بعد از آن خبرگزاری مهر در تیر ماه سال گذشته اعلام کرد محمد شریف ملکزاده به دلیل اتهامات مالی و وجود پرونده‌های فراوان در قوه قضاییه بازداشت شده است. این بازداشت بیش از 2 ماه به طول انجامید و در شهریور ماه سال گذشته دادستان تهران اعلام کرد محمد شریف ملکزاده با قرار وثیقه آزاد شده، اما پرونده اتهامی وی همچنان باز و در حال پیگیری است. حالا و در حالی که پرونده محمد شریف ملکزاده همچنان در قوه قضاییه مفتوح و در حال بررسی است، محمود احمدی نژاد او را به سمت مشاور خود تعیین کرده است. البته این اقدام محمود احمدی نژاد مسبوق به سابقه نیز هست. او پیش از این نیز سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران را که از متهمان پرونده کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک است به سمت مشاور خود تعیین کرده بود و اخیراً نیز سعید مرتضوی از سوی وزیر کار به عنوان مدیر صندوق تأمین اجتماعی منصوب شده است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد انتصاب سعید مرتضوی به مدیرعاملی صندوق تأمین اجتماعی تهدید به استیضاح وزیر کار کرده بودند، ولی هنوز معلوم نیست واکنش آنها در برابر انتصاب محمد شریف ملکزاده که مانند سعید مرتضوی دارای پرونده باز قضایی است چه خواهد بود.
10:07 در تهران هست و همچنین از رادیو فردا با شما هستیم. فقط تاکید میکنم اگر دارید از موج متوسط صدای ما رو میشنوید، میتونید روی موج کوتاه هم صدای ما رو درست در همین لحظه شفافتر و راحتتر بشنوید. موج کوتاه 49 متر و 41 متر. روی این دوتا موج، در واقع روی این دو فرکانس، میتونید مجله شبانگاهی رو در همین ساعت هر شب بشنوید. اسم نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر ایرانی، به عنوان یکی از سه نامزد جایزه حقوق بشری بنیاد مارتین انالز اعلام شده. جایزه مارتین انالز یکی از مهمترین جوایز حقوق بشری جهان محسوب میشه که هر سال به فرد یا سازمانهایی داده میشه که برای دفاع از حقوق بشر خودشون توی شرایطی به سر میبرن که حقوق اولیه‌شون نقض میشه. برنده این جایزه هم از طرف 10 سازمان حقوق بشری معتبر جهانی تعیین میشه. جزئیات بیشتر از رویا کریمی مجد بشنویم.
از میان 3 نامزد جایزه بین‌المللی حقوق بشر مارتین انالز، لون سوات، نسرین ستوده و مرکز حقوق بشر بحرین، نام نسرین ستوده آشناست. حقوقدان، فعال حقوق زنان و حقوق بشر ایرانی که از 13 شهریور ماه 1389 به اتهام اقدام علیه امنیت ملی بدون استفاده از حق قانونی مرخصی در بازداشت به سر می‌برد. او پس از دریافت جایزه حقوق بشر سازمان حقوق بشر بین‌الملل، جایزه کمیته بین‌المللی حقوق بشر ایتالیا و جایزه آزادی نگارش باربارا گلدسمیت، اینک کاندیدایی دریافت یکی از معتبرترین جوایز حقوق بشری جهان شده است. در فیلمی که در معرفی کاندیداها بر روی وبسایت جایزه مارتین نالس قرار گرفته، چند تن از هیئت داوران گفتند که نسرین ستوده به خاطر شجاعت، شهامت و دفاع پیگیرش از حقوق بشر نامزد دریافت این جایزه شده است. داور سازمان دیدبان حقوق بشر نیز در مورد نسرین ستوده گفته است:
She's the kind of lawyer who really makes me proud to be a lawyer.
شجاعت و مبارزه نسرین ستوده به عنوان یک وکیل باعث شده که به خودم به عنوان یک وکیل افتخار کنم.
به گفته یکی دیگر از داوران، نسرین ستوده علاوه بر شجاعت و فداکاری به عنوان یک زن و یک وکیل شجاعانه با قوانین موجود دست و پنجه نرم کرده است. شیرین عبادی رئیس کانون مدافعان حقوق بشر که نسرین ستوده نیز از اعضای آن بوده است گفته است که وظیفه خود می‌داند زبان نسرین ستوده باشد.
و الان احساس می‌کنم وظیفه منه، حالا که پشت میله‌های زندانه و صداش رو شما نمی‌شنوید، من به جای نسرین با شما صحبت بکنم و از شهامت او، از خودگذشتگیش و از فداکاریش برای شما بگم.
آنگونه که شیرین عبادی میگوید، نسرین ستوده علاوه بر تمرکز بر وکالت پرونده‌های مربوط به حقوق کودک، وکالت پرونده‌های قضایی فعالان حقوق زنان را نیز بر عهده داشته است. شیرین عبادی در فیلمی که بنیاد مارتین انالز تهیه کرده از فشارهایی که پیش از بازداشت بر نسرین ستوده اعمال شده بود سخن گفته است.
وقتی که مامور امنیتی به نسرین گفت اگر تعهد بکنه که دیگه فعالیتاشو ادامه نده، نسرین گفت هرگز حاضر نیست این کارو بکنه و او گفتش که تو به بچهات فکر نمی کنی که اگه بری زندان چه سر اونا میاد؟ گفت بعد من هم به بچه های خودم فکر می کنم و هم به سایر بچه ها و به همین دلیل کارم را رها نمی کنم.
مارتین انالز که اولین دبیر کل سازمان عفو بین الملل بود، سازمانی برای دفاع از حقوق فعالان حقوق بشر که در معرض خطر قرار می گیرند تأسیس کرد. این سازمان هر ساله برنده خود را از میان نامزدهایی که توسط 10 سازمان حقوق بشری که اعضای هیئت داوری این بنیاد هستند انتخاب می کند. از جمله این سازمان ها می توان به عفو بین الملل، دیدبان حقوق بشر، سازمان جهانی مبارزه با شکنجه و سرویس بین المللی حقوق بشر اشاره کرد. پیش از این نیز در سال 2009 این داوران عمادالدین باقی دیگر فعال حقوق بشر ایرانی را برگزیده بودند. هیئت داوران همچنین لون سوات روحانی از کشور کامبوج را که یک راهب بودایی است برگزیدند. او در ماه مارس سال 2009 شاهد تخلیه اجباری خانواده خود و سایر اهالی آن روستا از خانه هایشان بود. آنگونه که در بیانیه سازمان آمده است، سوات با تهدیدات بسیار جدی مواجه است. مرکز حقوق بشر بحرین نیز به دلیل ارائه اسناد موارد نقض حقوق بشر در آن کشور برگزیده شده است. به نوشته بیانیه سازمان مارتین انالز، با وجود تمام آزار و اذیت‌های دولت بحرین، این مرکز به اطلاع رسانی به سازمان‌های غیر دولتی بین‌المللی و جامعه دیپلماتیک در بحرین ادامه می‌دهد. قرار است در مهر ماه سال جاری برنده نهایی این جایزه در سالن ویکتوریای شهر ژنو معرفی شود.
مفصل‌تر در مورد همین موضوع میتونید روی وبسایت ما بخونید و همینطور توی صفحه فیسبوک ما جز لینک‌های پربیننده و پرمخاطب امروزمون. بعداً در مورد صفحه فیسبوک بیشتر توضیح میدم و سوالاتی که اونجا مطرح میشه و کاربران فیسبوک در موردش نظر خودشونو میگذارن. اما الان بریم سراغ یک گفتگو. آیت الله ناصر مکارم شیرازی در دیداری با فرمانده سپاه پاسداران گفته که سپاه باید با مراجع ارتباط داشته باشه و نباید ارتباط اونها با مرجعیت تضعیف بشه. اون همطور گفته اگه از مرجعیت جدا بشید، مردم مرجعیت رو انتخاب میکنند. وحید پوروستار از رادیو فردا در همین زمینه گفتگوی کرده با محمد جواد اکبرین، روزنامه‌نگار در پاریس، و از اون پرسیده که نگرانی روحانیت به خصوص مراجع نسبت به سپاه پاسداران چیه؟
من برای پاسخ به این سوال شما رو ارجاع میدم به جمله ای از جملات آقای مکارم در همین دیدارشون که گفتن که نسل فعلی سپاه کسانی هستند که دوران پیروزی انقلاب و جنگ رو درک نکردند و این نگرانی رو مطرح کردند که برخی از نیروهای سپاه در دام عرفانهای کاذب بیفتند. واقعیت این است که با توجه به افت روحانیت در نسل جدید جامعه ایرانی، طبیعتا بدنه جدید سپاه هم از این نسل جدا نیست و علاقه ای و چه بسا انگیزه ای برای ارتباط با روحانیت و مرجعیت نداره. در این حال هم میخواد معنوی باشه، به سمت برخی از مکاتب عرفانی میره، حتی در میان سپاهیان مداحان جایگاه بسیار مناسب تری دارن، در رابطه نزدیکتری دارن، گاهی اوقات مرشد قرار میگیرن و برخی از پاسداران مرید اونها میشن. برخی از هیئت های مذهبی در تهران این ماجرا کاملا مشهود هست. فکر میکنم این هم دغدغه ایشون
مفهوم باشه و هم دغدغه سازمان روحانیت و مرجعیت برای اینکه این افت جایگاه در نسل جدید در داخل سپاه هم کاملا مشهوده.
آقای اکبر، آیت الله مکارم شیرازی میگن که سپاه همان گونه که با آیت الله خامنه ای ارتباط داره، باید با مرجعیت هم همین ارتباط تنگاتنگ رو داشته باشه. آیا منظور ایشون اینه که سپاه با مرجعیت تا به امروز ارتباط خیلی خوبی نداشته، یا نه مفهوم و منظور دیگری رو میشه تعبیر کرد از این جمله؟
ببینید، تا زمانی که آیت الله خمینی زنده بود، یک حرمتی رو برای مرجعیت تعریف کرده بود که همه موظف بودن اون حرمت رو رعایت بکنن. حتی وقتی بزرگان حوزه، بزرگان سپاه پیش آیت الله خمینی می اومدن و نظر ایشون رو راجع به مسئله میخواستن، توصیه ایشون این بود که مثلا نظر مراجع هم پرسیده بشه تا اون پشتوانه و حمایت رو هم داشته باشن. این روند ادامه پیدا کرد تا زمان مرگ ایشون. بعد از مرگ ایشون و تا قبل از اعلام مرجعیت آیت الله خامنه ای هم تا حدودی همین طور بوده، منتها بعد از اعلام مرجعیت آیت خامنه ای و قدرت گرفتن هرچه بیشتر سپاه در مدیریت کشور و مشخصا در دوره اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، این ارتباط اونقدر افت کرد که ما در خبرها داشتیم که در دوره اول آقای احمدی نژاد در برخی از موارد که اعتراضاتی میشد، هم در داخل سپاه شنیده میشد و هم در داخل دولت که ما به فتوای رهبری عمل میکنیم، و این عدم توجه به نظر مراجع اونها رو بسیار نگران و گاهی خشمگین کرده.
آقای اکبر، آیت الله مکارم شیرازی در همین دیداری که با فرمانده سپاه داشتند گفتن که اگر سپاه از مرجعیت بیاد جدا بشه ضرر میکنه، و حتی گفته تجربه هم نشون داده که مردم مرجعیت رو رها نمیکنن، و همچنین ادامه دادن که اگر چنین اتفاقی بیفته با اون مقابله میشه. مفهوم و منظور ایشون از این جملات چی میتونه باشه؟
من در اینجا فکر میکنم باید از اطلاعات خودم استفاده بکنم. از داخل دفتر آیت الله مکارم شیرازی به عنوان یک نمونه مطلعیم که ایشون در انتخابات گذشته به آقای احمدی نژاد رأی ندادند. انتقاد ایشون که قبلا هم منتشر شده در همه رسانه ها از ارتباط کم دولت با مرجعیت همچنان به جا بود. حتی در آخرین سفر آقای احمدی نژاد هم ایشون رو به حضور نپذیرفتند. در نتیجه شاید کنایه آقای مکارم شیرازی، تاکید میکنم شاید، این باشه که وقتی بی‌اعتنایی میکنید به مرجعیت، مردم هم در مقابل شما میایستن، به کاندیدای مورد نظر شما رأی نمیدن. به هر حال در سال 88 آقای احمدی نژاد کاندیدای ویژه آقای خامنه ای و سپاه بود قبل از اختلافات اخیر، و چه بسا این کنایه رو ایشون به مخاطبانشون انداختن که وضع موجود حاصل بی‌توجهی اونها به مرجعیت و نظر مرجعیت، صرف نظر از اینکه این تحلیل درست باشه یا نه.
بله، در مورد سخنان تازه آیت الله ناصر مکارم شیرازی شنیدیم و تاکیدش بر ارتباط بیشتر بین سپاه و مرجعیت. محمد جواد اکبرین در این مورد به سوالات وحید پوروستاد از رادیو فردا جواب میداد. موضوعی که توی صفحه فیسبوک ما بسیار پرطرفدار شده و در موردش نظرات مختلفی گزارشته میشه، تورم، مشکلات اقتصادی و حقوق بازنشسته ها هست. به ما اسمس بزنید و در این مورد نظر خودتون رو بگید.
افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها به ویژه در دو سال اخیر ناشی از دو عامل عمده بوده است. اولین عامل تصویب و اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانه‌ها و بدون پیش‌زمینه ساختاری، و دومین عامل فشار مالی ناشی از تحریم و حصر تعاملات و تسهیلات بانکی و تجاری از سوی کشورهای غربی.
برای من بیشتر گرانی و تورم تو ایرانه ناشی از قانون هدفمندی یارانه که هست، که هیچ بیشترش هم خاطر تحریمایی که از طرف اروپا و آمریکا اعمال شده.
علت گرانی فقط تحریم هست، فقط جمهوری اسلامی باید دنیا صلاح بیاد تا ما اوضاع بهتر داشته باشیم.
میخواستم به احمدی نژاد بگم که این یارانه ها رو عوضی که شما به ما بدین، ما به شما برمیگردونیم، هر ماه هم بهتون میدیم، به شرطی که قیمت ها رو برگردونیم به پارسال.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و شماره پیامکگیر رادیو فردا هست 2420-2603-8741-50. همایش بین المللی گفتگوی خزر با هدف گسترش همکاری ها بین 5 کشور ساحلی چهارشنبه در مسکو شروع شد. کارشناسای مختلفی از روسیه، ایران، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان طی 2 روز پیشنهادات خودشون رو تو این جلسه مطرح میکنند. آنا رایسکایا.
نمایندگان 5 کشور حوزه دریای خزر طی همایش بین المللی در مسکو در تلاشند تا نکات مشترک در دیدگاه های خود پیرامون مسائل متعدد اقتصادی، سیاسی، ژئوپلیتیکی، امنیتی و زیست محیطی را مطرح کنند. به باور برگزار کنندگان چنین تبادل نظرهایی به کشورهای این حوزه فرصت می دهد به طور مشترک و به بهترین نحو به مسائل دریای خزر بپردازند. نینا لفشنا رئیس کمیته اجرایی این همایش طی مراسم افتتاحیه گفت:
мы за расширение диалога со всеми странами региона. Но в частности, мы сейчас вот и на предстоящем форуме.
Ми тарафдари гуфтугу ба хаме кишварҳои мантақа ҳастим. Бедин манзур те ин ҳамаиш заминаи иҷрои тарҳи назорати воҳид бар дарёи Хазар, ки дар бардарандаи ҳама нӯъ иттилоот дар робита ба ин дарё, ки аз манбаи мухталиф низ ҷамъоварӣ хоҳад шуд, ра баррасӣ хоҳем кард. Ин иттилоот ба мо кӯмак мекунад на танҳо ба мушкилоти мавҷуд расидагӣ кунем, балки барои челишҳои ҷадид низ омода бошем. و در صورت نیاز بتوانیم از عهده مقابله با فجایع طبیعی یا حوادثی که انسان در آن نقش دارد برآییم. ما باید درک کامل از ابعاد مسائل موجود منطقه داشته باشیم. در چهارچوب همایش خزر در مسکو نشستی با شعار انرژی خزر، انرژی صلح بیشترین توجه را به خود جلب کرده است. همچنین میزگردهای به محوریت امنیت زیست محیطی خزر، حمل و نقل در این حوزه، فضای اطلاع رسانی و همکاری های پژوهشی و رسانه‌ای میان 5 کشور و نیز سرمایه گذاری های مشترک برنامه ریزی شده است. در کنار این همایش، نمایشگاه نقاشی و عکس از منظره های دریای خزر برگزار می شود. سرگی میخیف، رئیس انستیتوی همکاری های دریای خزر در روسیه می گوید:
اصلا перед Каспийским регионом стоят достаточно серьезные вызовы. Так вот, все эти вызовы, скорее всего, не удастся решить в одиночку.
منطقه خزر با چالش های جدی روبروست و حل عمده این مشکلات بدون اتحاد تمام 5 کشور عملی نیست. به عبارت دیگر این کشورها سر یک دوراهی قرار گرفتند، یا به هم نزدیک و یا با هم درگیر می شوند. ما می گوییم که مطمئن ترین راه برای رسیدن به اتحاد همکاری های اقتصادی است. اگر 5 کشور طرح‌های مشترک داشته باشند، ممکن است بتوانند پیرامون مسائل سیاسی از جمله تعیین نظام حقوقی دریای خزر نیز به توافق برسند.
طی این همایش در مسکو نام ایران بیشتر از همسایگانش در خزر شنیده می شد. هم در رابطه با تنش‌ها پیرامون برنامه هسته‌ای این کشور و تهدید درگیری نظامی در منطقه و هم به دلیل پافشاری ایران بر تقسیم مساوی دریای خزر که به موازی بیشتر کشورهای منطقه در تضاد است. همچنین طرح جدید ایران برای انتقال آب خزر به کویر اعتراض های اکثر کارشناسان را برانگیخته. نینا لیتوینوا رئیس منطقه حفاظت شده استراخان طی این همایش گفت:
уровень Каспийского моря резко падает. Высокие температуры вызывают очень высокую испаряемость.
سطح دریای خزر در حال پایین آمدن است. خشکی و گرما طی چند سال گذشته به تبخیر آب شدت بخشیده. اگر ایران در مقیاسی که اعلام کرده بتواند آب این دریا را انتقال دهد، سطح دریا از این هم پایین تر خواهد آمد. این در حالی است که رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، طی آخرین نشست مطبوعاتی بروز مشکل با همسایگان در این رابطه را رد کرد و گفت در چارچوب نظام حقوقی حاکم بر دریای خزر، بهره برداری از منابع این دریا را برای تامین منافع ملی پیگیری می‌کنیم. در پی فروپاشی اتحاد شوروی، کشورهای ساحلی دریای خزر رایزنی ها پیرامون رژیم نوین حقوقی این دریا را آغاز کردند، اما با گذشت 20 سال هنوز به موضع واحد نرسیدند. آن رایسکای رادیو فردا.
و با فریبرز غریب خبرهای فرزشی رو بشنویم.
حذف تیم فوتبال بارسلونا در مرحله نیمه پایانی لیگ قهرمانان اروپا توسط چلسی مهمترین خبر ورزشی امروز جهان است. آبی اناری پوشان دیشب در نیوکام و در مقابل چشم نزدیک به 90 هزار تماشاگر برابر چلسی 10 نفره به تساوی 2-2 رسیدند و با توجه به باخت 1 گله در بازی رفت از رسیدن به فینال باز ماندند. در دیدار دیگر مرحله نیمه پایانی امشب رئال مادرید در سانتیاگو برنابئو از بایر مونیخ پذیرایی می‌کند. کهکشانی ها در بازی رفت 1-2 مغلوب مردان باواریایی شده بودند. در فوتبال ایران هفته 32 جام خلیج فارس روز پنجشنبه با برگزاری 2 بازی آغاز می شود. سپاهان تیم اول جدول در فولادشهر اصفهان میزبان تیم فانوس به دست شاهین بوشهر است و پرسپولیس بحران زده که هفته گذشته 1 سنگین 2-4 مقابل سایپا متحمل شد فردا در تبریز مقابل تیم مدعی تراکتورسازی به میدان می رود. در پیکارهای وزنه‌برداری قهرمانی آسیا که در کره جنوبی در جریان است، عصر امروز مجید عسکری اولین وزنه‌بردار ایران در دسته 62 کیلو در حرکت دو ضرب در مهار وزنه‌های انتخابی ناکام ماند و از دور رقابت‌ها حذف شد. عسکری همچنین در حرکت یک ضرب نیز عملکرد موفقی نداشت و در مکان پنجم قرار گرفت. طبق برنامه روز پنجشنبه بهروزی و رضاییان وزنه‌برداران دسته 69 کیلوگرم ایران به روی تخت می‌روند. در پی عدم پرداخت بدهی مالی پرسپولیس به چند بازیکن و مربی خارجی این تیم و شکایت این طلبکاران به فیفا، خطر کسر امتیاز همچنان سرخپوشان را تهدید می‌کند. دکتر زادمهر سرپرست پرسپولیس در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی در این مورد اظهار داشت:
یک کارگروه شده تو باشگاه و راجع به مسئله دارن کار میکنن که بازیکن و کادر فنی که از گذشته سال مالی داشتن مشکلاتی داشتن اونا رو باید حل بکنن. من در تعهد باشگاه پرسپولیس که باید پرداخت بکنم.
جمشید زارق قائم مقام پرسپولیس هم امروز در گفتگو با خبرگزاری مهر از بدهی 18 میلیارد تومانی این باشگاه خبر داده و احتمال کسر امتیاز را تایید کرده است. تیم ملی والیبال ایران که در اردوی آمادگی اسلوونی به سر می‌برد، روز گذشته در یک دیدار تدارکاتی 3-1 تیم میزبان را شکست داد. و کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در یک سفر 2 به ازبکستان از امکانات ورزشی این کشور دیدن کرد. تیم فوتبال ایران در اولین دیدار خود در گروه اول مسابقات نهایی انتخابی جام جهانی در آسیا روز 14 خرداد در تاشکند به مصاف ازبکستان می رود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و ملاقات با یک زندانی سیاسی دیگه در ایران با آرش حسنیا.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
دوستانش می گویند بین رفتن و ماندن، ماندن را انتخاب کرد. او در آخرین نوشته های صفحه فیسبوکش در توضیح اینکه چرا در ایران مانده تا مجبور شود به زندان بازگردد این گونه توضیح داده است. او نوشته در ایران بودن به معنی حفظ سرمایه اجتماعی است که طی سالها به دست آمده است. این سرمایه اجتماعی باید در خارج از ایران دوباره طی سالها به دست آید. از این رو او در ایران ماند تا حکم 5 زندانش اجرایی شود. ایقان شهیدی شهروند بهایی محروم از تحصیل و از اعضای شورای دفاع از حق تحصیل است. ایقان شهیدی همراه با چند نفر دیگر از فعالان حقوق بشر در اسفند ماه سال 88 در شهرستان کرمانشاه بازداشت و پس از 2 بازجویی در بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهرستان به بند 2 الف سپاه پاسداران در زندان اوین تهران منتقل شد. او بیش از 70 در این بند بازداشت بود و تحت فشار بازجویی ها قرار داشت. به گفته نزدیکانش این بازجویی ها با شکنجه های روحی و جسمی، توهین های اعتقادی و تهدید های شخصی همراه بوده است. بازداشت موقت این شهروند بهایی با سپردن وثیقه‌ای در اردیبهشت ماه سال 89 پایان یافت و او موقتاً آزاد شد. آقای شهیدی در دادگاه بدوی که در تیر ماه سال 89 برگزار شد به اتهام عضویت در گروهک غیرقانونی شورای دفاع از حق تحصیل، تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی و عضویت در جامعه بهایی به 5 حبس تعزیری محکوم شد. ریاست دادگاه بررسی کننده اتهامات این فعال دفاع از حق تحصیل بر عهده قاضی محمد مقیسه بود. حکم 5 زندان ایقان شهیدی در دادگاه تجدید نظر نیز عیناً تایید شد. این شهروند بهایی فعال در حوزه مبارزه با تبعیض تحصیلی در فروردین ماه سال 91 برای گذراندن دوره محکومیت 5 ساله خود به زندان اوین فرا خوانده شد. یک روز پس از معرفی این شهروند بهایی به زندان اوین، او به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد. ایقان شهیدی ساعتی پیش از معرفی خود به زندان اوین در صفحه فیسبوک خود آرزو کرده بود پست بعدی که روی فیسبوک می نویسد در شرایطی باشد که آسایش و فراغت قابل توجهی برای تمام ایرانیان حاصل شده باشد.
حدود نیم ساعت دیگه خبرها رو باز هم از همینجا می شنوید. شب بر شما خوش.